برشی از کتاب قصه کربلا اثر مهدی قزوی صفحه 44. یزید از اخبار کوفه نگران شد. وزیر داشت به اسم سرجون که وزیر معاویه پدرش هم بود نظر او را پرسید. سرجون گفت عبیدالله پسر زیاد حاکم بصره را حاکم کوفه هم بکن. یزید به خاطر مخالفت عبیدالله با ولایت عهدی و خلافتش دل خوشی از او نداشت، میخواست بصره را هم از دستش بگیرد، ولی وقتی نظر سرجون را شنید یادش افتاد پدر همین عبیدالله با شیعیان علی چه کرده و قبول کرد. یزید برای عبیدالله اینطور نامه نوشت: کسانی که روزی مورد ستایش هستند روز دیگر دچار ننگ و نفرین میشوند و چیزهای ناپسند دلپسند. تو در مقام و منزلتی هستی که شایسته آن هستی. به قول شاعر عرب، تو بالا رفتی و از ابرها بالاتر رفتی و بالای آنها جا گرفتی. برای تو جز جایگاه خورشید جایی نیست. در رفتن به کوفه عجله کن و بعد از دستگیری مسلم پسر عقیل او را بکش یا تبعید کن. یزید کینه دوران جوانیش نسبت به عبیدالله پسر زیاد را کنار گذاشت. وقتی امام تصمیم گرفت برود کوفه، نامی نوشت به بزرگان بصره و دعوتشان کرد تا همراهش باشند. از بین آنها دو نفر جوابش را دادند. اخنف پسر قیس امام را نصیحت کرد، همونطور که به امام علی برای جنگ جمل جواب بی سر و ته داد. یزید پسر مسعود نهشلی هم بعد از مشورت با طایفه‌اش جواب مثبت داد، اما نامه‌اش روز عاشورا به امام رسید و وقتی می‌خواست برود پیش حسین خبر شهادتش رسید. منظر پسر جارود که پدرزن عبیدالله پسر زیاد بود ترسید. فکر کرد این نامه توطئه پسر زیاد است برای امتحان کردن او. به همین خاطر نامه و نامه رسان را سپرد به عبیدالله. عبیدالله هم سلیمان ابورزین پیک امام را اعدام کرد و روز قبل از اینکه به دستور یزید برود کوفه. کوفه بدتر از بصره، بصره بدتر از کوفه. پسر زیاد از خوشحالی نمیدانست چه کار کند. هر دوی روز رسیدن نامه برای برادرش عثمان که او را جای خود گذاشت و 500 نفر از مردم بصره را با خودش همراه کرد و راه افتاد سمت کوفه. چند نفری در این جمع از شیعیان امام علی بودند. آنها هم با عبیدالله راه افتاده بودند تا خبرهای بصره و حرکت عبیدالله را اگر لازم شد برسانند به امام حسین. حتی خودشان را در راه به مریضی زدند یا مریضیشان را جدی نشان دادند تا حرکت کاروان عبیدالله را کند کنند تا دیرتر برسند. ولی او هر که میماند را جا میگذاشت و با سرعت میرفت سمت کوفه. عبیدالله هیچ دوست نداشت حسین قبل از او رسیده باشد کوفه، لابد میخواست عوض اون دلگیری که درست کرده بود برای یزید را با خوشخدمتی در بیاورد. عبیدالله از راه نجف به کوفه وارد شد. قبل از ورود لباسهایش را عوض کرد، سر صورتش را بس مثل بنی هاشم عمامه سیاه گذاشت. منتظر شد تا هوا تاریک شود، بعد داخل کوفه شد. در محله که میرسید مردم فکر میکردند او امام حسین است و خوش آمد میگفتند. کم کم ازدحام مردم زیاد شد، همونطور رفتند تا پای دارالاماره. نعمان پسر بشیر هم فکر کرده بود امام حسین است که رسیده به کوفه. از آن بالا گفت: به خدا قسمت میدهم که از اینجا دور بشوی، من امانتی را که در دستم هست به تو نمیدهم، احتیاجی هم نیست که با تو بجنگم. عبیدالله سر و رویش را باز کرد و گفت: در را باز کن، به خدا کارت را باز نکنم. شب طولانی شد. یک نفر پشت سر عبیدالله بود و حرفش را شنید. بلند گفت: به خدا این پسر مرجانه است. نعمان در را باز کرد و عبیدالله داخل دارالاماره شد. شب اول تا صبح نخوابید و نقشه کشید. هواداران و همپیمانان بنی امیه را جمع کرد و با آنها مشورت کرد. صبح مردم را جمع کرد مسجد کوفه و بعد از صحبت کوتاهی حکم یزید را درباره حاکمیتش بر کوفه برای مردم خواند. برگشت دارالاماره و دستور داد آدمهای بزرگ و سرشناس شهر جمع شوند. به آنها گفت: هر کس بین شماها در خاندان خودتان از دشمنان یزید بشناسد و معرفی نکند خونش حلال است. هر کس را شما ضمانت کنید و یاغیگری و مخالفت نکند در امان است. در غیر این صورت خون و مالش مباح است. فردایش هم دوباره آمد مسجد کوفه، رفت بالای منبر و گفت: کار حکومت جز با سختگیری رو به راه نمی شود. من بیگناه را به خاطر گناهکار، حاضر را به جرم قایم، دوست را به خاطر ارتباط با دوست دیگر دستگیر خواهم کرد. مردی به اسم اسد پسر عبدالله بلند شد و گفت: ای امیر، این حرف تو خلاف حرف خداست که می گوید هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی گیرد. عبیدالله جواب مرد را نداد، از منبر آمد پایین و رفت دارالاماره. آمدن عبیدالله و خط و نشان کشیدنهایش باعث شد مسلم هم به فکر باشد، جایش را عوض کرد، رفت خانه هانی پسر عروه. هانی بزرگ قبیله مراد بود و خاندانش گوش به حرف او بودند. مسلم کاری به حساب نمی کرد. شریک پسر عروه از کسانی بود که همراه عبیدالله از بصره آمد به کوفه. البته شریک شیعه علی بود، ولی همراه عبیدالله آمد تا از ماجراها با خبر شود. شریک که بین راه مریض شده بود وقتی رسید کوفه رفت خانه هانی پسر عروه. پسر زیاد هم پیام داد که میخواهد برود عیادتش. شریک تا خبر را شنید به مسلم گفت: این مرد تبکار امشب میآید اینجا عیادت من. وقتی اینجا نشست او را بکش. او که بمیرد کوفه در دست توست. من هم میروم بصره را آماده میکنم. خانی که با خبر شد گفت: خوش ندارد پسر زیاد، در خانه اش کشته شود. عبیدالله آمد و نشست. شریک که دید مسلم نمی آید، شعری خواند درباره مرگ که یعنی مسلم از مخفیگاه در بیاید و کار را تمام کند. عبیدالله فکر کرد شریک هذیان می گوید، کمی نشست و بعد هم مشکوک شد و زود رفت. شریک به مسلم گفت چرا کارش را تمام نکردی؟ مسلم گفت یک اینکه خانی راضی نبود در خانه او بکشمش، دیگر اینکه روایت پیامبر است که مؤمن کسی را غافلگیر یا ترور نمی کند. شریک گفت به خدا اگر کشته بودیش مردی تبهکار و فاجری کافر و پیمان شکن را کشته بودی. مسلم پسر اوسجه در مسجد کوفه نماز می خواند. مردی آمد و نشست کنارش. تا نماز را تمام کرد جلو آمد و گفت از اهل شام هستم و خدا نعمت دوستی اهل بیت را به من عطا کرده. مرد می گفت و گریه می کرد 3000 درهم آوردم که می خواهم بدهم به نماینده حسین. شنیدم کسی را به این شهر فرستاده، او برای پسر دختر رسول خدا بیعت می گیرد. پرسجو کردم، گفتند تو می توانی راهنمایی ام کنی. مسلم پسر اوسجه مرد را تحویل گرفت، یعنی احتیاط کرد و خواست چند روزی مرد بیاید خانه اش تا از مسلم پسر عقیل اجازه بگیرد. چند روز بعد مرد شامی همراه مسلم پسر اوسجه رفتند خانه هانی پیش مسلم پسر عقیل. مرد پول را داد و بیعت سفت و سختی کرد. هر روز میرفت آنجا، اولین نفر میآمد و آخرین نفر میرفت. هرچه لازم بود یک نفر از مسلم پسر عقیل بداند، آن مرد که اسمش معقل بود فهمیده بود. معقل جاسوس پسر زیاد بود و آن پولها را هم پسر زیاد داده بود. شیطان را درس می‌داد پسر مجانی. عبیدالله باید خانی را احضار می‌کرد، اما می‌ترسید قوم قبیله‌اش عکس العمل شدید نشان بدهند. چند نفر از نزدیکان خانی را صدا زد. محمد پسر اشعث، اسما پسر خادجه و امرو پسر حجاج که به درزن خانی بود به آنها گفت چرا خانی به دیدن ما نمی‌آید؟ گفتند شنیده این مریض است. پسر زیاد گفت خبر دارم خوب شده و روزها می نشیند جلوی در خانه اش. بروید و بگویید حق حاکم را به جا بیاورد، بیاید و دیداری با ما تازه کند. آنها رفتند و آنچه دستور داشتند به خانی گفتند. خانی بهانه مریضیش را آورد و آنها گفتند عبیدالله خبر سلامتیت را دارد. خانی مجبور شد با آنها برود دارالعماره. نزدیک قصر دوباره به دلش بد آمد. به حسان پسر اسما پسر خارجه گفت من به دلم بد آمد از این مرد. حسان گفت اما جان خیالت راحت باشد، فکر بد هم نکن. هانی پیر سر و گرم چشیده بود، میدانست کجا دارد میرود. هانی که وارد شد پسر زیاد گفت بابای خودش آمد به کام مرگ. هانی گفت امیر مگر چه شده؟ پسر زیاد گفت دست بردار، این کارهای زدی از این چیز در خانه انجام میدهی. مسلم پسر عقیل را بر برده خانه و سلاح و قشون آماده میکنی در خانه های اطراف؟ فکر میکنی بیخبرم؟ هانی گفت من این کارها را نکردم و مسلم هم پیش من نیست. پسر زیاد گفت این کارها را کرده ای، این مرد را میشناسی؟ بعد معقل را صدا زد. هانی فهمید چه دستی خورده. مدتی سکوت کرد و گفت من مسلم را دعوت نکرده بودم، خودش آمد و من هم نمیتوانستم راهش ندهم. جریان کار مسلم هم همون است که شنیدی. حالا من قول میدهم که علیه تو نباشم و قائلی به پا نکنم. میروم مسلم را از خانه‌ام بیرون میکنم تا تو هر کاری میخواهی با او بکنی، بعد برمیگردم پیش تو. پسر زیاد گفت به خدا ولت نمیکنم تا او را بیاوری اینجا. هانی گفت مهمانم را بیاورم که بکشیش؟ یک نفر به عبیدالله گفت بذار با هانی صحبت کنم. بعد هانی را برد گوشه‌ای از مجلس، در حالی که عبیدالله می‌دید چون با او حرف زد. تو را به خدا خودت را به کشتن نده، خجالت ندارد که تو مسلم را می‌دهی به عموزاده‌اش که حاکم است. هانی قبول نکرد، بحثشان بالا گرفت. هانی گفت مگر من و قریبه‌ام مرده باشیم که مهمان ما را تحویل بدهیم؟ پسر زیاد گفت بیاریدش اینجا پیش من. بعد به هانی گفت یا مسلم را بیاور یا گردنت را می‌زنم. هانی جواب داد آن وقت شمشیرهای زیادی دورت می‌کنند. پسر زیاد با عصایی که در دستش بود محکم کوبید به صورت هانی و گفت من را از شمشیرهای قبیلت میترسانی؟ دوباره با عصا زد، صورت هانی پر از خون شد. هانی خواست شمشیر یکی از نگهبانها را بگیرد برای دفاع که نگهبان نگذاشت. پسر عبیدالله دستور داد هانی را با همون وضع زندانی کنند. هانی را که انداختن زندان، حسان پسر اسما که بیرون قصر به هانی گفته بود بد به دلش راه ندهد بلند شد و گفت یاقی بودن بهانه نمیشود که تو هانی را بزنی و بکشی. تو به ما دستور دادی بیاوریمش اینجا و بعد صورت و بینیش را شکستی، حالا هم میخواهی بکشیش؟ عبیدالله گفت تو اینجا هستی؟ دستور داد کودکش زدن و گوشه مجلس نشاندن. محمد پسر اشعث اما گفت ما هرچه را امیر دوست داشته باشد دوست داریم، چه به نفع ما باشد چه به ضرر ما. درویی از همه وجودشان میبارید. خبر رسید به افراد قبیله هانی، جمع شدند اطراف دارالعماره و گفتند ما که از مسلمانان جدا نشدیم، چرا بزرگ ما هانی را کشتید؟ به عبیدالله خبر رساندند. عبیدالله به شریح قاضی گفت برود هانی را ببیند و به آنها بگوید هانی زنده است. شریح رفت پیش هانی، خون هنوز از صورت و ریشش میچکید. صدای فریاد و قوقا را که از بیرون قصر شنید و گفت اینها افراد قبیله و پیروان مسلمان من هستند، 10 نفرشان آزادم میکنند. شریح این حرف را شنید، سراغ مردم قبیله هانی رفت و گفت من خودم هانی را الان دیدم، او زنده است و این خبر که او کشته شده دروغ است. هانی برای کمی سوال و جواب میماند پیش عبیدالله. مردم هم کم کم پخش شدند و رفتند، نکردشان حتی یک نفرشان را بفرستند هانی را ببینند.